18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا ابراز امیدواری کرد همکاری روسیه در انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه ادامه پیدا کند. رئیس جمهوری اوکراین دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی آن کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. ژاپن بخشی از مواد هسته‌ای‌اش را برای انهدام به آمریکا داد. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که تحولات اخیر در شبه جزیره کریمه تأثیر منفی بر همکاری روسیه در انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه نگذارد. وی که در آستانه آغاز نشست امنیت هسته‌ای در لاهه صحبت می‌کرد گفت امیدوار است که همان انگیزه‌هایی که باعث همراهی روسیه در انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه شد همچنان وجود داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تایید کرد که تاکنون در حدود نیمی از سلاح‌های شیمیایی سوریه از آن کشور خارج یا نابود شده است. با این همه دمشق همچنان از برنامه پیش‌بینی شده برای انتقال تمام سلاح‌های شیمیایی‌اش عقب است. رئیس جمهوری موقت اوکراین امروز دستور عقب نشینی تمام نیروهای نظامی آن کشور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد. اولکسان تورچینوف امروز به وزارت دفاع اوکراین دستور داد به دلیل تهدید جانی و سلامتی نیروهای نظامی اوکراین و خانواده‌هایشان در شبه جزیره کریمه تمام نیروها پایگاه‌هایشان را ترک کنند. این دستور رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله به یک پایگاه دریایی ارتش اوکراین در فئودوسیا و اشغال آن توسط نیروهای ارتش روسیه صادر شد. گزارش شده در این حمله از نارنجک و مسلسل‌های خودکار استفاده شده، با این همه گزارشی از مصدومیت منتشر نشده است. پایگاه دریایی فئودوسیا از آخرین پایگاه‌های نظامی در شبه جزیره کریمه بود که پرچم اوکراین همچنان در آن قرار داشت. رؤسای جمهوری آمریکا و ژاپن در بیانیه مشترکی از تحویل ذخایر اورانیوم و پلوتونیوم غنی شده توکیو به واشنگتن و انهدام بخش زیادی از آنها گزارش دادند. باراک اوباما و شینزو آبه در بیانیه خود گفتند این اقدام برای حذف صدها کیلوگرم مواد هسته‌ای انجام شده است. به گفته مقامات وزارت انرژی آمریکا حدود 350 کیلوگرم از پلوتونیوم غنی شده که در تسلیحات هسته‌ای کاربرد دارد از طرف ژاپن برای انهدام تحویل آمریکا می شود. آمریکا و ژاپن برنامه مبادله و حذف مواد هسته‌ای را در سال 2009 میلادی اعلام کرده بودند. یک دادگاه در جنوب مصر 529 نفر از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به مرگ محکوم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وکلای این افراد گفتند دادگاه پس از برگزاری دو جلسه این حکم را صادر کرده است. آنها گفتند نتوانسته دفاعیات کاملی از موکلانشان انجام دهند. افراد محکوم به اعدام متهم به قتل یک مأمور پلیس و تلاش برای کشتن دو نفر دیگر و همچنین حمله به یک پاسگاه پلیسند. از 2529 نفری که برایشان حکم اعدام صادر شد، 150 نفر در دادگاه حاضر بودند و برای بقیه به صورت غیابی حکم صادر شده است. افراد محکوم پس از برگزاری یک تظاهرات اعتراضی در مرداد ماه گذشته پس از برکناری محمد مرسی از قدرت دستگیر شده بودند. ساعت 18:34 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، سال نو بر شما شنوندگان عزیز کارنامه مبارک باد. بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به بررسی مهمترین تحولات سال گذشته در مورد کارگران خواهم پرداخت. پیش از آن نوبت اخبار است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تعیین حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض کرد. این تشکل کارگری تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد را زدن چوب حراج بر نیروی کار در ایران توصیف کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 بین 10-15% زیر خط تورم است، اعلام کرد که بر پایه هر گونه اعتراض جمعی در اعتراض به حداقل دستمزد را حق مسلم کارگران می‌داند. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه تعیین 609 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را به معنای کمرنگ‌تر شدن سفره خالی آنان دانست. آقای نجاتی با اشاره به فاصله بسیار نرخ تورم با حداقل دستمزد کارگران خواستار افزایش دستمزد بر اساس هزینه‌های یک زندگی انسانی شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد از تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد 609 هزار تومانی نوشت، معنای تعیین چنین دستمزدی برای کارگران آن است که آنها و خانواده‌هایشان ناچارند که هزینه‌های زندگی را کاهش دهند و به ریاضت‌کشی اقتصادی روی بیاورند. این تشکل کارگری شورای عالی کاران نهادی دانست که با تعیین دستمزد برای سال 93 نشان داد حامی و پشتیبان منافع سرمایه‌داران دولتی و خصوصی است و نمایندگان واقعی کارگران در آنجا حضور ندارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
سال 1392 را می توان سالی پر افتخیز برای کارگران ایران دانست. مروری بر گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مسائل و یا مشکلات کارگران در سال گذشته مربوط به حوزه دستمزد بوده است. هم دستمزدهای پرداخت نشده و هم حداقل دستمزد ماهانه کارگران. گزارش‌های بسیاری در خبرگزاری‌های مختلف از جمله ایلنا، فارس و ایرنا در این مورد انتشار یافت که کارگران با دست زدن به اعتصاب و یا تجمع در مقابل ساختمان‌های حکومتی به پرداخت نشدن 1-2 ماه و حتی تا 2 سال حقوق خود معترض بودند. یکی از آخرین نمونه‌های این اعتراض‌ها تجمع ده‌ها تن از کارگران فولاد زاگرس شهر قروه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران در روزهای پایانی سال گذشته بود. گزارش حاکی از آن است که برخی از این اعتراض‌ها موفقیت‌آمیز بوده و بخشی از طلب کارگران پرداخت شده است. از جمله کارگران فولاد زاگرس که قرار شد 4 ماه حقوقشان پرداخت شود. اما در موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران که شورای عالی کار در سال گذشته حدود 487 هزار تومان تصویب کرده بود، بسیاری از تشکل‌های کارگری بارها و بارها با آن اعتراض کردند. حتی شماری از این تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که تا پایان سال بی‌نتیجه باقی ماند. اما دلیل این اعتراض چه بود؟ حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی در حالی به بخشی از کارگران پرداخت می‌شد که به گفته مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار حدود 1,400,000 تومان و به گفته کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره حدود 1,700,000 تومان بود. در این شرایط تعدادی از تشکل‌های کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان 2,000,000 تومان شده بودند. تأکید بسیاری از تشکل‌های کارگری نیز اجرای ماده 41 قانون کار بود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس:
بند اولش که میگه که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم بالا بره. دومین نکته ای رو که مطرح میکنه که متناسب با هزینه زندگی کارگر و خانوادهش تعیین بشه.
با همه اینها شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 609 هزار تومان اعلام کرد. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ:
متاسفانه شورای عالی کار امسال دقیقاً برخلاف حتی نسبت به سالهای گذشته همین رفتار بدتری کرد سر تعیین دستمزد. اول اینکه خب برخلاف اون وعده‌ای که آقای روحانی داده بود و وزیر کار داده بود که دستمزدها رو مطابق تورم و به طور قانونی، یعنی قانون وقتی که میگن مصداقش میشه ماده 41 قانون کار، که اضافه میکنن، خب این کار نه تنها صورت نگرفت بلکه در مقایسه با سال گذشته اگه نگاه کنیم میبینیم حتی 4% کمتر از میزان تورم موجود، تورم رسمی البته، این 35% تورم که میگن تورم حقیقی نیست، تورم بیش از این است. دولت واقعا داره تورم رو دستکاری میکنه، درست مثل دولت قبلی که بیاد مثلا این افزایش دستمزد رو توجیه بکنه.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس نیست در این مورد عقیده دارد:
یک بار دیگه تسلیم شورای عالی کار به معنی پایین اومدن قدرت واقعی خرید کارگران ایران هست. دولت اعتدال و تدبیر و حقوق و غیر و این آقای روحانی هم با اعلام این که حدود 25% با کمی این مرونور این مزایایی که این مرونور رو اضافه میکنن و هم بین 15-20% از قدرت خرید واقعی کارگران با این اعلام حقوق حداقل باز هم کاهش پیدا کرد.
در کنار این موضوع اعتراض های کارگری در سال گذشته همانند سال های قبل ادامه داشت. این اعتراض ها به اشکال گوناگون صورت می گرفت. صادق کارگر:
به نظر من یکی از مشخصات اعتراضات این سال کارگری علاوه بر گسترده شدن اونها نسبت به سال گذشته این بود که کارگرها خیلی با حساب و کتابتر اعتصاب میکردن و خواسته ها به اصطلاح خیلی واضح بود و برای برخی خواسته ها کارگرها مقاومت شدیدی به خرج دادن. مثلا در رابطه با هم پل اکریل معدن چادرملو ما دیدیم که کارگرها اونجایی هم که پای خواسته هاشون آنچنان وایستادن که حتی موقعی که مامورین انتظامی اومدن بازداشت کردن رهبراشون رو تا آزادی اونها مقاومت کردن اعتصابشون رو ادامه دادن. به نظر من اینه که خصوصیت جدیدی هست که در واقع اعتراض کارگری به خودش گرفته. دوم این که کارگرها روی اون حق و خصوصیات خواستهاشون وایستادن. یه مقداری تو خیلی از این تظاهرات و این اعتصابات دیگه صرفاً روی خواستهای مطالباتی دفاعی نموندن، بلکه تعرضی هم وجود داشت. یعنی خواستهای بودن که میخواستن که مثلا حقوقشون افزایش پیدا بکنه بهتر از گذشته، نه اینکه صرفاً خودشون رو محدود بکنن به مطالبات محدود.
اما واکنش دستگاه‌های حکومتی به اعتراض‌های کارگری چگونه بود؟ گزارش خبرگزاری ایلنا و نیز سایت‌های کارگری گویای آن است که علاوه بر برخورد با فعالان کارگری، با نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها و معادن نیز برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی صورت گرفته است. شاخص‌ترین این برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه پلی‌اکریل اصفهان و معدن چادرملو انجام شد. نظر بهروز فرهانی را در این مورد می‌پرسم.
تا به حال فعالین شناخته شده کارگری رو دستگیر می‌کردند، زندان می‌بردن، می‌آوردن بیرون یا نگرشون می‌دارن. حالت ایزایی داره، بلافاصله از کار اخراجشون می‌کردن. آدمای شناخته شده مثل علی نجاتی، مثل شاهرخ زمانی، مثل رضا شهابی. ولی تازگی اتفاقی که افتاده اینه که به کارگرانی که اعتصاب می‌کنن به تهاجماتشون حمله میشه. کارخانه کاشی کف تبریز رو این کارو کردن، در مورد پتروشیمی رازی این کارو کردن و کسانی رو که اونجا بدون اینکه تعلق داشته باشن به این یا اون اتحادیه اعلام شده ای که از نظر دولت به رسمیت شناخته نشده اونها رو میگیرن و بالاتر از اون کارفرماها شکایت میکنن از کارگران اعتصابی به خاطر اخلال در نظم و این جور چیزها، مثل مورد پتروشیمی رازی که 3 کارگر رو گرفتن و محاکمه کردن به جرم اخلال. این حمله به اعتصابیون، این حمله به نمایندگانی که در محل از طرف کارگران انتخاب میشن، این اولین باره. این سطح بالا از حمله به فعالین کارگری و اعتصابگران کارگری تا به حال بی سابقه بوده در جنبش ایران.
حوادث ضمن کار نیز یکی از خبرسازترین گزارش‌های مربوط به کارگران را تشکیل می‌داد. یکی از رویدادها در این حوزه آتش‌سوزی در کارگاه پوشاک‌سازی در ساختمانی چند طبقه در خیابان جمهوری تهران در روز 29 دی سال گذشته بود که 2 کارگر زن در جریان آن کشته شدند. بازتاب خبری این حادثه بسیار گسترده‌تر از سایر حوادث ضمن کار در ایران بود و واکنش‌های بسیاری را از سوی مقام‌های دولتی و شهر تهران و نیز تشکل‌های کارگری به دنبال داشت. محمود صالحی، کارگر در استان کردستان، درباره حوادث ضمن کار می‌گوید:
در ایران هم یه قانون داریم به نام قانون کار. این قانون کار آیین‌نامه‌های مخصوص خودش داره، مثل آیین‌نامه اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی. این آیین‌نامه رسما ابلاغ شده به تمام مراکزها، اما متاسفانه 1/3 از این آیین‌نامه حتی در کارگاه هم اجرا نمیشه. این آیین‌نامه فقط برای کارگاه‌های که 25 نفر کارگر دارن، اما کارگاه 25 نفر به پایین دیگه شامل هیچ قوانینی در کشور ما نمیشه. به همین دلیل هر روز در اقطانقاط ایران ما شاهد مشکلاتی هستیم. ما شاهد هستیم که کارگران در آیابوزه‌ها به محل کار توش دچار سانحه میشن و در هیچ جایی هم این کارگران به دادخواستان رسیدگی نمیشه.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.